أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد لهوق انبر به قوس یا معدن یا عدم لهوق اختلافه. به طور کلی پیرامون وجه وجوب خمس در انبر 5 قول وجود داره. این 5 قول جلسه گذشته بیان شد. حالا باید ببینیم مستند این اقوال چیه و ادله اونها رو مورد بررسی قرار بدیم، بس نهایتاً حق در مسئله را معلوم کنیم. علیکم السلام. قول اول این بود که انبر از معادن محسوب می شود و لذا حکم معادن در او جاری می شود، در اون جاری می شود. خمسش واجبه از باب این که معدنه، لذا نصاب معدن هم درش معتبر است. این قول از شیخ مفید نقل شده بود. دو دلیل و دو وجه برای این قول ذکر شده و هر دو هم مورد اشکال قرار گرفته. دلیل اول این که در کتب لغت انبر به چشمه‌ای که از اون جوشیده می شود تفسیر شده، مثل معدن گوگرد، مثل گوگرد، چشمه گوگرد، عین الکبریت. خب گوگرد هم از درون زمین می جوشه و در این حال از معادنه. انبر هم طبق تفسیر اهل لغت عبارت است از یک چشمه ای که از اون جوشیده می شود، لذا بر این اساس همانطوری که سابقاً در باب معدن گفته شد، اگر چیزی از درون زمین به ظاهر زمین جاری بشه مثل سیل یا زلزله و امثال اونها و اخذ بشه، حکم معدن رو پیدا میکنه. ما قبلا اگه خاطرتون باشه گفتیم که معدنی که استخراج نشه اما در اصل سیل و زلزله بیرون ریخته بشه و اون مواد معدنی روی زمین جاری بشه و کسی اخذ کنه، حکم معدن رو داره. خب اینجا هم انبر از عمق دریا، از زمین کف دریا جوشیده، بعد هم کسی اون رو اخذ کرده، لذا مثل چشمه گوگرد این هم ملحق به معدن میشه و احکام معدن درش جاری میشه. به این دلیل اشکال شده، اشکالش هم وارده، حتما به ذهن خود شما هم اومده و اون این که این یکی از تفاسیر به اصطلاح انبره. همطور که ملاحظه فرمودید حداقل 8 معنا ما دیروز برای انبر ذکر کردیم و لذا با وجود این معانی ما نمیتونیم با تکیه بر یه معنا اون را معدن حساب بکنیم. لذا بطلان دلیل اول واضحه. دلیل دوم مطلبی است که محقق همدانی ذکر کرده به عنوان وجه و مستند نظر شیخ مفید، و اون این است که به طور کلی معدن یعنی اون محلی که این شی در اون محل قرار داره. مثلا ما وقتی میگیم معدن طلا یعنی یک مکانی، یک جایی که طلا درش وجود داره. خب مکان هر شی به حسب خود اون شیه. انبر هم بالاخره یه مکان مخصوصی داره که در اون مکان تکون پیدا میکنه و در غیر اونجا پیدا نمیشه. یعنی یک ظرفی دارد که در اون ظرف تولید و نمو پیدا میکنه. خب اون ظرف و مکان مخصوص بحره. پس در واقع از این جهت میتونیم به انبر بگیم معدن، همونطور که طلا در یه مکان مخصوصی تکون پیدا میکنه و اون مکان ظرف طلا میشه، بر هم در واقع ظرف برای انبر، لذا میشه معدن. پس انبر را ما میتونیم عرض به حضور شما ملحق کنیم به معدن از این باب که از خود دریا اخذ می شود و دریا مکان مخصوص آن است و معدن اونه. نه حالا این غیر از به اصطلاح این این دلیل با همه معانی میسازه. میگه آقا حالا ما کار نداریم، از گیاه، از ماهی، از نمیدونم هر چی هست، بالاخره این تو دریا تولید شده، پس دریا مکان مخصوصی است که انبر ازش استحصال میشه، این لذا ملحق به معدن میشه. یعنی در واقع میخواد بگه خود دریا مثل معدنه و انبر هم چون از دریا اخذ میشه پس ملحق به معدنه. خب این دلیل هم عرض به حضور شما واضح البطلانه. اولا از نظر عرفی معنای معدن معلومه، هیچ کس نه در عرف و نه در لغت به دریا اطلاق معدن نمی کنه. خود دریا رو هیچ کس به عنوان معدن نمیشناسه. ممکنه بگن یه معدنی در عمق دریا وجود داره، ولی این که خود دریا رو معدن به حساب بیارن این خلاف متعارفه. و صرف این که عرض به حضور شما بحر و دریا یه مکانی است که انبر در اون تکون پیدا میکند، این موجب نمیشه ما عنوان معدن رو به دریا اطلاق کنیم و به واسطه اون انبر رو از معدنیات بشماریم. چون اگر این چنین باشه همه چیزهایی که در دریا وجود دارن باید از معدنیات به حساب بیان، از جمله ماهی. خب بالاخره ماهی هم در دریا تکون پیدا میکنه. اگر قرار باشه به این عنوان که ماهی در مکان مخصوصی به نام دریا تکون پیدا میکنه بگیم معدن، پس باید ماهی را هم از معدنیات بدانیم. و واضح البطلان. لذا وجه قابل قبولی برای نظر شیخ مفید وجود نداره، لذا قول اول مردوده. قول دوم که محقق صاحب شرایع و برخی دیگر بهش ملتزم شده اند این بود که بین اخذ بالقوس و اخذ علی وجه الماء او الساحل تفصیل بدیم، به این بیان که اگر بالقوس استخراج شود حکم قوس درش جاری میشه، اما اگر از روی آب اخذ بشه یا کنار ساحل پیدا بشه حکم معدن رو پیدا میکنه. خب این قول هم به قرینه اونچه که در مورد قول اول گفتیم واضح البطلان. تفاوت این قول با قول قبلی فقط در اینه که بین کیفیت اخذ فرق گذاشته، میگه اگر بالقوس اخذ بشه حکم قوس رو پیدا میکنه، اما اگر از روی آب گرفته بشه یا از کنار ساحل حکم معدن درش جاری میشه. خب این مبتنی بر اینه که ما بحر را معدن بدانیم و این که بحر از معادن باشه خلاف فهم عرفه، لذا وجهی برای این که انبر ازا اخذ علا وجه الما او ساحل ملحق به معدن بشود وجود نداره. قول دوم هم باطل میشه. قول سوم قول صاحب مدارکه. طبق این قول خمس به انبر متعلق می شود مطلقا به عنوان مستقل، یعنی اگر میگیم انبر خمس داره نه از باب معدن است نه از باب قوس است، بلکه خودش مستقلن در اداد سایر عناوین موضوع خمسه، یعنی که انه روایات خمس را در چند موضوع واجب کرده، در غنایم جنگی، معدن، کنز، قوس و انبر، حالا و بقیه که حالا این عرض به حضور شما دلیلش چیه؟ چرا صاحب مدارک این رو مستقلن موضوع وجوب خمس قرار داده؟ مستند صاحب مدارک لعل صحیحه حلبی باشه، چون غیر از این وجهی نداره. حالا با توجه به این که خود صاحب مدارک مبنای خاصی در باب اخبار داره و هر خبری را معتبر نمیدانه، اما صحیحه حلبی رو معتبر میدانه، خب تو صحیحه حلبی سائل سوال کرده از انبر، سألتو عن ابی عبدالله علیه السلام، یا سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الانبر و قوس اللؤلؤ قال فیه و فیه خمس. اینجا سؤال از انبر مطلقه، هیچ کلمه‌ای به او ضمیمه نشده، حتی سؤال از قوس الانبر هم نیست، سؤال از خود انبر است، در حالی که لؤلؤ به ضمیمه کلمه قوس عطف شده به انبر. سأل یا سئل ابو عبدالله عن الانبر و قوس اللؤلؤ. خب اگر قوس در رابطه با انبر ملاک بود باید اینجور سوال میکرد، سئل عن قوس الانبر و اللؤلؤ. معلوم میشه قوس در رابطه با لؤلؤ موضوعیت داره، اما در رابطه با انبر سوال به نحو مطلقه، یعنی سوال میکنه آیا انبر خمس دارد؟ امام میفرماد بله خمس دارد. پس ببینید سوال مطلقه، در جواب هم امام علیه السلام استفسال نکردند، نپرسیدن که کدام صورت انبر مورد نظرته، اگر حکمش متفاوت بود صور انبر با یک دیگر حق این بود امام استفسال بکنه، طلب تفصیل بکنه یا خودش تفصیل بده، بگه مثلا انبر اگر این چنین باشد فحکمه کذا و اگر آنچنان باشد فحکمه کذا. این کار رو امام نکرده، مطلق ایشون هم امام هم فرموده فیه الخمس، خمس داره. پس اطلاق سؤال به ضمیمه ترک استفسال امام دلالت می کند بر این که انبر یه عنوان مستقلی است در کنار سایر عناوین و شرط اخذ بالقوس یا غیر قوس درش نشده، لذا وجهی نداره ما بخوایم ملحق بکنیم به معدن یا به قوس. اگر بخوایم از این اطلاق رفعیت بکنیم محتاج به دلیلیم، برای چی بگیم این انبر در این روایت مخصوص قوس انبر است و شامل اخذ علی وجه الماء نمیشه؟ این اطلاق به ضمیمه ترک استفسال امام نشون میده انبر حکم واحد داره و اساسا عنوان مستقلی است، خودش در کنار سایر عناوین موضوع وجوب خمسه. اینجا ممکنه یه انقلتی به این استدلال بشه، انقلت اینه که این اطلاق اگر در کلام امام بود برای ما حجت بود، اما اطلاق در کلام راویه، راوی کلمه انبر را به نحو مطلق در سؤالش آورده، امام که کلمه انبر را نیاورده. اگر امام میفرمود فل انبر خمسون، خب میتوانستیم بگیم اطلاق کلمه انبر در کلام امام اقتضا میکنه بین صورش فرقی نباش. اما این اطلاق در کلام سائل لزامش نمیشه عکس کرد. پاسخش اینه که درسته اطلاق لفظ انبر مربوط به کلام سائله، ولی ما ضمیمه کردیم ترک استفسال امام را، ما به خصوص کلام سائل عقص نکردیم، گفتیم انبر در کلام سائل به نحو مطلق آمده، امام علیه السلام هم در جواب استفسال نکردن، به نحو مطلق جواب دادن، و این که کافیست برای این که ما بتونیم به این روایت عکس کنیم. خب این اصطلاح مستند قول صاحب مدارک و تقریبی که برای نظر ایشون گفته شد. محقق همدانی به این اشکال کرده، خوب دقت کنید، حتما این اشکال به ذهن شما هم رسیده، و اون این که ظاهر کلمات اصحاب این است که ما یجب و فیه الخمس منحصر در تعداد خاصی است. این عناوین در کتب فقهی شمرده شده، هفت عنوان بیان شده. اجازه بدید، حالا ظاهر کلمات اصحاب این است که عناوین متعلق خمس محصور در هفت عنوانه، و مقتضای این کلمات، ظاهر کلمات این است که انبر قسم مستقلی نیست، لذا باید برگردونده بشه به یکی از اون عناوین هفتگانه. ما نمیتونیم عناوینی که همه فقها محصور در یه تعداد خاص کردن تکثیر کنیم، عناوین رو از هفت به هشت برسانیم، لذا ملحق به یکی از همون عناوین میشه و نصاب اون رو پیدا میکنه، حالا یا معدن یا بوس. به علاوه ظاهر روایات هم همینه. حالا در روایات عناوین و چیزهایی که خمس درش واجبه، مثلا در اکثر روایات پنج تاست. پس با توجه به اینکه ظاهر کلمات اصحاب انحصار و مایجه به فیه الخمس فی سبع است و همچنین ظاهر روایات اینه، ما نمیتونیم انبر رو یه قسم مستقلی قرار بدیم و اون رو متعلق خمس بدانیم. تو همه نظر صاحب مدارک این بود دیگه، میخواست بگه انبری عنوان مستقل نیست. خب این اشکالو محقق همدانی کرده، مصباح الفقیه جلد 14 صفحه 90. بعضی از بزرگان به این اشکال جواب دادن و رد کردن دفاعا عن المحقق همدانی، و اون اینه که اگر این انحصار برخواسته از یک اجماع تعبدی بود، یعنی فقها اجماع می کردن و اجماع هم به نحوی بود که کاشف از رأی معصوم باشه، ما تبعیت می کردیم، می گفتیم حق نداریم پا را از این هفت عنوان فراتر بگذاریم، دیگه نمی تونستیم بگیم خمس در انبر به عنوان مستقل ثابت میشه، ولی ما میبینیم چنین اجماع تعبدی ثابت نیست. بله، حالا ظاهر کلمات مشهور یا حتی همه اصحاب اینی که عناوین خمس منحصره در این چند عنوانه، اما این برای ما راه را نمیبنده که بخوایم عناوین را زیاد کنیم. کما این که در مورد مطلق فایده یا ربح کسب ما این کار را مرتکب شدیم. مگه در روایاتی که مبین موضوع خمسه توش عنوان مطلق فایده آمده، عنوان ربح آمده؟ در اکثر این روایات عرض به حضور شما خمس محصور در پنج چیز شده: غنایم، عرض به حضور شما معدن، کنز، قوس و حالا اونا رو ما بعدن اضافه کردیم دیگه، مال حلال مختلط بهرام و اون زمینی که از کافر ذمی میخره. خب اونا نه دیگه. خب ما پنج تا عنوان بیشتر نداریم. حالا ما یفضل عن معونت سنر هم داریم، اما مسئله اینه ما اومدیم اون اطلاق حصر را مقید کردیم و در این موارد ملتزم به خمس شدیم، با اینکه خارج از اون عناوین خمس است. به علاوه صحیحه حلبی هم مساعد این معناست. خب در صحیحه حلبی انبر مستقلن عن قوس اللؤلؤ ذکر شده و مستقلن از معدن ذکر شده، چون در سوال اول حلبی سوال از به حضور شما راوی سوال از قوس لؤلؤ میکنه و در سوال دوم از معدن سوال میکنه، انبر را جدا از قوس و معدن سوال کرده. لذا خود این صحیحه میتواند مقید اون اطلاقات حصر باشه یا حتی مفسر اون باشه، یا اصلا بگیم اون روایات ظاهرش حصره ولی واقعا در مقام حصر نیست. پس اشکال محقق همدانی وارد نیست. خب حالا تا اینجا اصل قول صاحب مدارک رو گفتیم، اشکال محقق یعنی دلیل صاحب مدارک هم بیان کردیم، اشکالی که محقق همدانی هم کرده به همراه جوابش گفته شد. حالا آیا در مجموع نظر صاحب مدارک خالی از اشکاله یا نه اشکال دیگری میتونه متوجه او باشه؟ این رو میذاریم برای شنبه انشالله. امروز چهارشنبه هم هست یه روایتی بخوانیم و تبرکن و تیمونن از اونجایی که به روایتی شهادت امام زین العابدین علی ابن الحسین علیهم السلام نزدیکه، یه روایتی رو از امام سجاد که در تحف العقول آمده و مرحوم علامه مجلسی هم در بهار نقل کرده من براتون میخونم، آدرسشو بگم تا یادم نرفته: بهار جلد 75 صفحه 141 حدیث 3. قال الامام علی ابن الحسین علیه السلام علیهم السلام: ثلاث من کن فیه من المؤمنین کان فی کنف الله و اذله الله یوم القیامه فی ظل عرشه و آمنه من فزع اليوم الاکبر. من اعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم لنفسه و رجل لم یقدم یدن و رجلن حتی یعلم انه فی طاعت الله قدمها او فی معصیته و رجل لم یعب اخاه به عیب حتی یترک ذالک العیب من نفسه. امام سجاد علیه السلام می فرماید سه خصلت و سه صفت اگر در هر یک از مؤمنین باشد، اونها در پناه خدا خواهند بود در روز قیامت. کان فی کنف الله در پناه خدا و در تحت حمایت خدا خواهند بود و در روز قیامت و اذله الله یوم القیامه فی ظل عرشه در سایه عرش الهی و در سایه رحمت الهی عرض به حضور شما قرار می گیرن. و روزی که روز سختی ها و شدائد بزرگه، اون روز در امان خواهد بود. ببینید سه تا خصوصیت عرض به حضور شما این آثار رو داره، سه وصفه که اگر انسان داشته باشه، مؤمن داشته باشه، اولا در کنف خداونده، هم این دنیا هم اون دنیا، کان فی کنف الله. دوم در روز قیامت در سایه عرش الهی. این که حالا عرش چیه، این واقعا خیلی معلوم نیست، اما معلوم جای مقربانه. و همچنین از سختی ها و شدائد روز قیامت در امانه. این آثار این سه خصلت، سه تا اثر برای این سه خصلت. حالا اون سه تا خصوصیت چیه؟ یکی این که به مردم چیزی را بدهد که خودش از آنان برای خودش میخواهد. میگه هر چیزی که از دیگران انتظار دارید، هر چیزی که از دیگران طلب میکنید، هر چیزی که شما میپسندید دیگران نسبت به شما عمل کنند، شما با اونها عمل کنید. اون چرا که برای خودش میپسندد و از دیگران توقع داره، خودش نسبت به دیگران عمل بکنه. اعتناس، من اعتناس من نفسه ما هو سائلهم لنفسه. این خیلی مهمه ها. ببینید اینا آدم وقتی دقت میکند مجموعه روایات و تعالیم دینی را، آدم احساس میکنه جهتگیری کلی تربیت الهی در از بین بردن منیت و خودخواهی است. این منیت تا در آدم باشه در هر رتبه ای آدم به هیچ جا نمیرسه. اساس انحراف و سقوط در انسان همین منیته. من وقتی منیت باشه همه چیز باید به این سمت بیاد. منیت و خودخواهی با خداخواهی سازگار نیست. هر چه درجه منیت و خودخواهی و خیش پرستی بیشتر باشه انسان از عرش الهی دورتره، کمتر تحت حمایت خداست و سختی و شدتش در روز قیامت بیشتر خواهد بود. و هرچه این منیت در انسان کشته بشه و خفیف و خار بشه این آثار بیشتر دارد. این قدم منیت ببینید ممکنه کسی خیلی هم به ظاهر دین مدار باشه، اهل عبادت، صوم، صیام، عرض به حضور شما ظواهر شرعی رو رعایت کنه، به احکام کاملا پایبند، به مستحبات، اما در وجودش یه منیتی حاکم باشد که اون منیت عرض به حضور شما او رو به خیلی از جاها می کشاند. اینه که ما این همه مشکلات می بینیم واقعا اساس تربیت الهی و انبیا بر اینه که انسان رو از این خودخواهی و منیت دور کنن. اینا عملی باید بشه، با شعار و حرف که نمیشه، که آدم خودش میتونه بفهمه که همه رو میخواد با خودش همراه کنه، خودش را معیار حق و باطل میداند، خودش را معیار درستی و نادرستی میداند، خودش را معیار عرض به حضور شما اخلاق و عقاید میداند یا نه. یعنی باید ببینه چقدر خودش برای خودش مهمه. این خیلی مهمه. و بله و من اعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم بنفسه و رجل لم يقدم يدا و رجلا حتى يعلم انه في طاعه الله قدما او في معصيه. و کسی که قدم از قدم بر نمی دارد، نه دستشو حرکت میده و نه پاشو، الا اینکه بداند این حرکت، این قدم برداشتن، این حرکت دست در راه طاعت خداست یا معصیت خدا. یعنی اینو میسنجه خدا این رو میپسنده یا نمیپسنده. و رجل لم یعب اخاه به عیبن، و کسی که لم یعب اخاه به عیبن حتی یترک ذلک العیب نفسه، و کسی که از برادر مؤمن خودش به عیبی که در خودش هست عیب جویی نکند تا زمانی که اون عیب را در خودش از بین نبرد. آخه ما عیب هایی که در خودمون هست رو نادیده میگیریم، برامون مهم نیست، با همون عیب هایی که در خودمون به نحوه اتم و اکمل وجود داره از دیگران عیب جویی میکنیم. عجب این آدمیه، این کارا رو داره میکنه. به خودمون مراجعه کنیم ببینیم ما این عیب رو داریم یا نداریم. تا زمانی که این عیب رو داریم نمیتوانیم به واسطه اون عیب دیگران رو سرزنش کنیم. علی حال این مطلب، حالا اینو دقت بکنید، این روایت میتونه به این معنی باشه سه گروه، یعنی یکی کسانی که این چنینن من اعطى الناس، یکی کسی که طاعت و معصیت رو در نظر میگیره، و یکی که دنبال عیب جویی با عیب هایی که در خودش هست نیست. این میشه اینجوری هم تفسیر بشه، یعنی یا بگیم سه گروهند که روز قیامت که در تحت حمایت خدا هستن و روز قیامت تحت عرش الهی و از سختی ها و شدائد در امانن. یا بگیم سه صفت و خصلت اگر در کسی باشد، عرض به حضور شما این چنینه، ظاهرش اینه که بیشتر با اون معنای دوم میخونه، یعنی سه گروه هند که اینها روز قیامت از سختی ها و شدائد در امانن، تحت عرش الهی هستن و پیوسته در تحت حمایت خداوند. الحمدلله رب العالمین.